خب دوستان خوش اومدید، آخرین جلسه است. داستان جلسه قبل تموم شد، البته یه تیکه از پایان داستان هنوز مونده که با هم میخونیم و وارد رمزگشایی هاش میشیم. من فقط این نکته رو مجدد خدمت دوستانی که تازه به ما پیوستن عرض میکنم، ما نه فرقه‌ای هستیم، نه گروهی هستیم و نه به هیچ گروه و فرقه‌ای ارتباط و وابستگی داریم. تقریبا بیش از 4 ساله که این جلسات ادامه داره و هر سال به همین نحو برگزار شده. بحث ما فقط در مورد خودشناسی هستش، خودشناسی از دیدگاه عرفان و علل خصوص بهره‌گیری از داستان‌های مثنوی. بسیار روش بدیعی رو و نوینی رو در رمزگشایی از مثنوی داریم. اگر دوستانی با اینجور رمزگشایی ها و با اینجور برداشت ها آشنایی ندارن، صبر پیشه کنن، چون جلسات ما با 1 جلسه نمیشه ازش نتیجه گرفت، با 10 جلسه هم نمیشه نتیجه گرفت. ما 4 سال صحبت کردیم تا امروز به اینجا رسیدیم. روش بسیار نوینی هستیم، با هیچ گروه و فرقه، دین و طرز تفکری نه مخالفتی داریم نه موافقتی داریم. ما چیز دیگه ای میگیم. این که ما چی میگیم در 1 جلسه و چند جلسه قطعا نتیجه ای نخواهد داشت. به همین رو تقاضا میکنم اگر دوستانی از هر فرقه ای هستن، از هر گروهی هستن، هر دینی هستن، حالا اینا چه عرفانیه، چه فلسفیه، چه مذهبیه، ما اینجا جایی برای تبلیغ و یا یارگیری نداریم. داستان چیز دیگه ایه. بیش از 4 سال من فکر نمی کنم چکنم از دوستان تا تبلیغی از ما دیدن. ما اهل این داستان ها نیستیم، ولی به هیچ عنوان هم اجازه تبلیغ از هیچ گونه تفکری، چه عرفانی چه غیر عرفانی، در اینجا داده نمیشه. تقاضا می کنم از هر فرقه ای هستیم، اینجا جای تبلیغ نیست، عقیدتون محترمه، برای خودتون. حرف ما چیز دیگه ایه و اگر هم در رابطه با عرفان صحبت می کنیم باید گوش داده بشه. چند جلسه اول براتون شاید خیلی جاها مفهوم نداشته باشه، اما چون که عرض کردم بسیار تازه، بدی و نوینه، حداقل در زبان فارسی نوینه و بعد از اون یه مقداری مسائلی رو به وجود میاره، به هم ریختگی های نفسانی و درونی رو داره و ما همیشه صحبت از آرامش و شادمانی جاودانه کردیم. به این مسائل خواهش میکنم عنایت کنید. بگذاریم بریم سراغ داستان. داستان این بود که ما از 4 جلسه پیش داستانی رو شروع کردیم که یه آقایی در زمان حضرت داوود نبی تقاضای روزی بیرنج میکرد و همیشه با خدا صحبت میکرد که خدایا بدون این که من کار کنم، تلاش کنم، برای من یه روزی بفرست. یه روز که تو خونه نشسته بود، گاوی اومد در رو شکست و اومد تو. وقتی اومد تو، این سر گاو رو برید و برای این که پوستش رو بکنه برد پیش قصاب. قصاب موقعی که پوست اینو میخواست بکنه، صاحب گاو که دنبال گاو بود پیدا کرد گاوش کجاست. اومد پیش این آقا و گفت چرا گاو منو کشتی؟ گفت گاو تو اومد تو خونه من و من همیشه از خدا یک روزی بی تعب میخواستم، بی رنج میخواستم و فکر کردم که دعا مستجاب شده، سر گاو تو بریدم. گفت آقا داستان از کجا در میاری؟ این قانون کیه؟ ما همچون داستانی نداریم، مگه میشه با دعا صاحب مال مردم شد؟ گفت خلاصه این بود که بود دیگه. هیچ، یقه اینو گرفت برد پیش داوود پیغمبر، گفت داوود تو قضاوت کن، این با دعا کردن گاو من رو کشته و میگه که ملک منه. حضرت داوود هم بهش گفت آقا این نمیشه، این حرفا رو بریز دور، اگر دلیلی داری، حجتی داری، خریدی ارثت، بگو، ولی با دعا چیزی مال کسی نمیشه. گفت نه، من فقط دعا کردم و خدا دعای منو مستجاب کرد و من به این مال رسیدم. داوود گفت برو یه پولی قرض کن، بیا پول این مرد رو بده، ولی کارت به زندان کشیده میشه. این التماس کرد، گفت داوود تو هم حرف مردم رو به من میزنی؟ داوود معصومیتی در چشمان این مرد دید، در صورت این مرد دید. به صاحب گاو گفتش که یه امشب رو به من مهلت بده، من برم در خلوت خودم و فردا میام حکم میدم. شب رفت در خلوت خودش و فردا اومد. فردا که اومد به صاحب گاو گفتش که گاو تو حلال کن برو. صاحب گاو جیغ و داد کرد که یعنی چی مگه میشه همچون چیزی؟ این شرع نوع، این قانون جدیده، با دعا که نمیشه مال مردم رو خورد. گاه حالا که حلال نمی کنی تمام مال اموال تو بده. گاهی تو هر دم داری برای من ظلم جدیدی رو میذاری و برای چی مال من بدم به این؟ گاه حالا که مال تو نمیدی زن و فرزندانتم جزء املاک این هستن. خلاصه مرد خیلی سینه پاره کرد و جامه درید و مردم هم خیلی ازش طرفداری کردن که این ظلمی مبین و روشنه، چرا داوود این کارو میکنی؟ گفت حالا که اینطوری فکر میکنید حرکت کنیم بریم به سمت یک درختی. در اینجا درختی هست در یک صحرایی که در اون صحرا زیر این درخت خونی اتفاق افتاده، قتلی اتفاق افتاده. اینا وقتی حرکت کردن رفتن به سمت درخت، دیدن که پدر این کسی که گاو رو کشته و از خدا روزی بی زحمت میخواست، ارباب و خواجه این آقای صاحب گاو بوده و در یکی از مسافرتایی که می اومدن این غلام خواجه خودش رو کشته و زیر این درخت سرش رو چال کرده و کاردی که سر این رو بریده اسم غلامم روشه. و از اینجا نتیجه گرفت که تمام اموال این آقا ارث این جوونیه که روزی بی زحمت میخواسته. این کل داستان بود. در سه جلسه گذشته راجع به بی‌صورتی صحبت کردیم، راجع به منبلی بودن و اینکه منبلی یعنی چی صحبت کردیم، اینها به چی میگن منبلی، راجع به عالم الست صحبت کردیم. شاید یک جلسه و نیم ما رو گرفت که عالم الست رو توضیح دادیم که عالم الست اساساً چی هست از نظر عرفان ما. امروز نتیجه و رمزگشایی کل داستان هستش. همچنین که خدمتتون عرض کرده بودم، داستان تا آخرش که تموم نشه نمیشه رمزگشاییش کرد. به هیچ عنوان داستان بیرونی نیست، داستان درونیه، هیچ مصداقی در زندگی بیرون ما نداره و همه مصداقش در درون ماست. به هر حال اینا اومدن پای اون درخت و اون درخت مشخص شد که پدر این آقا اونجا کشته شده و زیر این درخت چال شده. تمام مال و اموال اون آقای صاحب گاو هم رسید به پسری که دعا میکرد. حالا میام سراغ قصاص کردن که آخرین قسمت این داستانه که حضرت داوود قصاص کرد صاحب گاو رو. هم بدان تیغش بفرمود او قصاص، کی کند مکرش ز علم حق خلاص. با همون تیغی که سر این آقا رو بریده بود، سر خواجه رو بریده بود، گفت با همین این رو بکشید و قصاصش کنید. حلم حق گرچه مواساها کند، لیک چون از حد بشد پیدا کند. اگر صبر حق، اگر هستی و حقیقت با شما حلم داره، صبر داره و مسامحه ها باهاتون میکنه، نرمی ها باهاتون میکنه، از حد که بگذره شروع میکنه به رسوا کردن. بعد یه سری شروع میکنه به صحبت کردن که خون کسی نمیخوابه، جوشش خون، بالاخره خون پاگیر آدم میشه، که من به خاطر ضیق وقت از چندین و چند بیت میگذرم تا اینکه برسم خیلی از ابیات رو امشب بخونم. خلاصه خلق جمله سر برهنه آمدند، سر به سجده بر زمین ها میزدند. سر برهنه اومدن از روش های قدیمه، یعنی قدیم ها اگه یادتون باشه مردم معمولا کلاه استفاده میکردن. اون موقعی هم که کلاه نبود دستار میبستن، چون سر باید پوشیده باشه. وقتی که سر برهنه میان نشانه از خبر بزرگیه. خلاصه همه سر برهنه اومدن و به سجده افتادن. ما همه کوران اصلی بوده ایم، از تو ما صد گون عجایب دیده ایم. ببینید، ما همه کوران اصلی بوده ایم، عمدتاً این رو اینجوری میخونن، ولی من بهتون پیشنهاد میکنم که شعر رو حتما اینطوری بخونید: ما همه کوران اصلی بوده ایم. یعنی از اصلی کور بودیم، نه کوران اصلی ما بودیم. چون به شعر میخونه، خیلی ها که خوندن اینجور خوندن که کورای اصلی ما بودیم تو بینایی، ولی ما همه کوران اصلی بوده ایم. یعنی از اصلی کور بودیم و بینایی نداشتیم. از تو ما صد گون عجایب دیده ایم، از تو صدها عجایب دیدیم، ولی کور اصلی ما بودیم. سنگ با تو در سخن آمد شهیر، که از برای غزو تالوتم بگیر. که اینا دیگه داستانای جنگ حضرت داووده با تالوت، که چجور این با سنگ باهاش جنگید و پیروز شد، و داستاناش در تورات هست، در زبور هست، داستانای بنی اسرائیل. و میایم تا میرسیم به اینجا که صد هزاران چشم دل بکشاده شد، از دم تو غیب را آماده شد. وان قوی تر زان همه کین دایم است، زندگی بخشی که سرمد قایم است. کشته شد ظالم، جهانی زنده شد، هر یکی از نو خدا را بنده شد. من قبل از اینکه رمزگشایی ها رو شروع بکنه و وارد رمزگشایی هاش بشیم، چند تا نکته رو من خدمتون بگم در رابطه با مسئله عرفان ما و علل خصوص روش کبرویه که مولانا از شاخصهای مهم کبرویان هست. ببینید، من نمیدونم چقدر در جلسات عرفانی و معنوی بودید، چقدر در مجالس مختلف اسپریچوالیتی شرکت کردید، یه نکته هایی رو حتما شنیدید که این نکته ها زیاد مطرح میشه، و اون اینه که ما در کشاکش دو نوع انرژی قرار میگیریم، انرژی های منفی و انرژی های مثبت. یه سری چیزها هستن که برای ما ناخوشایند هستند و یه سری چیزها هستن که خوشایندن. امروز به صورت انرژی مثبت و منفی ازش نام میبرن. در دوران مولانا از عقل مفید و عقل مضر نام میبردن، از نفس و سرشت و فطرت نام میبردن. اسمای آلامود امروزیش انرژی، اسمای قدیمش عقل مخرب و یا عقل مفید، سرشت انسانی و یا نفس. صحبتی رو که مولانا با ما میکنه، من نه شما رو به انرژی منفی میکشونم، نه شما رو به انرژی مثبت میکشونم، از دهان مولانا عرض میکنم خدمتتون. عقل مخرب و عقل مفید، هر دوی اینها تو به مراتب برتر از این میتونی عمل کنی. تو خود حیاتی، نه مثبتش و نه منفیش بر تو اثر نمیذاره. من دارم تو رو به جایی میبرم، من مولانا دارم تو رو به جایی میبرم که در اونجا تو برتر از اون چیزی که چه مثبت باشه چه منفی باشه داری عمل میکنی. چون که صد آمد نود هم پیش ماست. صحبت این در این داستان اینه که من تو رو به جایی راه نماییت میکنم، تو رو به جایی میبرمت که تو مولد حیاتی، تو مولد زندگی هستی، تو بالاتر از این هستی که در اسارت هر چیزی چه مثبتش و چه منفیش بیای. فقط باید چشمت به این داستان باز بشه، دنبال اون قدرت، اون حیات سرمدی و دائمی هستی. این وسط یک ظالمی وجود داره که در درون ماست. این ظالم اگر کشته بشه تمام جهان اصلاح میشه، جهان، نه جهان بیرونی، جهان خودت. وقتی که این نفس از بین رفت، اون چیزی رو که تو داری شادی و شادمانیه، اون چیزی رو که تو داری قدرت سرمدیه. ببینیم حالا خودش چی میگه. همچه که عرض کردم خدمتون، داستان رو خودش رمزگشایی میکنه. اینجا رمزگشایی خود داستانه، بیان آن که نفس آدمی به جای آن خونیست که مدعی گاو گشته بود و آن گاو کشنده عقل است و داوود حق است یا شیخ که نایب حق است، که به قوت و یاری او تواند ظالم را کشتن و توانگر شدن به روزی بی کسب و بی حساب. نفس خود را کش، جهانی را زنده کن، خواجه را کشته است او را بنده کن. مدعی گاو نفس توست هین، خیشتن را خواجه کردست و مهین. مهین یعنی بزرگ. آن کشنده گاو عقل توست، رو بر کشنده گاوتن منکر مشو. دوستانی که آشنایی دارن، من اگه هی اصطلاحات رو توضیح میدم بیشتر برای کسانی که با جلسات ما آشنایی ندارن صبر پیشه کنم. ببینید، من بارها گفتم تن در مثنوی سه معنی داره. یکی از معانیش تن به عنوان کالبد جسمی ما هستش، یک معنیش نفس و یک معنیش فکره. و این کشنده گاو عقل توه و بر وجود این منکر نشو. عقل اسیر است و همی خواهد زحق، روزی بی رنج و نعمت بر طبق. روزی بی رنج او موقوف چیست؟ آنکه بکشد گاو را کسل بدیست. نفس گوید چون کشی تو گاو من، زان که گاو نفس باشد نقشتن. خواجه‌زاده عقل مانده بینوا، نفس خونی خواجه گشت و پیشوا. روزی بیرنج میدانی که چیست؟ قوت ارواح است و ارزاق نبیست. در حقیقت صاحب گاو که اونقدر حقم حقم میکرد که مال منه، حق منه، نمادی از نفسه. اون کسی که دعا میکرد برای روزی بی رنج و تعب، من و شمای انسان هستیم و داوود مظهر حقیقته. به ما میگه که تا زمانی که نفس وجود داره، شما هر کاری که بکنید در نفسانیت هستش. تمام قدرت شما، تمام توانایی شما در این نفس اسیر شده. اصل صحبت ما امشب در بازگشایی مجددی در رابطه با بحث نفسه. چه بحث نفس، چه بحث فکر، شاید بیشتر از 30-40 ساعت راجبش ما صحبت کردیم، ولی دوباره هم میکنیم، دوباره هم رمزگشایی میکنیم از اینها. مولانا همیشه در صحبتاش به ما میگه شما خلاق شادمانی هستید. شما کسی هستید که شادمانی مثل چشمه ازتون میجوشه و میاد بالا. شادمانی به معنی لذایز نیست. بارها این صحبت ها بوده. لذت با شادمانی متفاوته. شادمانی به معنی این که ما نفسمون یه مقدار آروم نگه داشته بشه نیست. شادمانی باید خلاق و جاودانه باشه. انسان وقتی که در پندارها قرار میگیره، انسان در پندار، انسان در نفس، پندار انسان هر نوع ایدئولوژی که باشه، فاصله خودش رو با حقیقت همیشه حفظ میکنه. اجازه نمیده پندار هر نوع ایدئولوژی که حقیقت باز بشه. شما وقتی که در ایدئولوژی قرار میگیرید، این ایدئولوژی فاصله شما رو با حقیقت همیشه حفظ میکنه. این از عمده ترین تعلیمات مولاناست. اما مسئله فقط این نیست. شما وقتی که با حقیقت فاصله پیدا میکنید، غباری در سینه انسان جمع میشه، ابری جمع میشه که به این ابر میگن نفس. نفس همجوری که عرض کردم خدمتون، مسائل توارثی و ژنتیک هست و مسائلی هستش که ما از بیرون میگیریم، که ما در تمام جلسه ها عمدتاً به مسائلی که از بیرون به ما انتقال داده میشه صحبت کردیم، با مسائل توارثی، با مسائل ژنتیکی، اون چیزی که طبیعت انسانه، اون چیزی که طبیعی برای انسان، کاری نداریم، اون طبیعت باید بهش رسید، در اون شکی نیست. ما با اون چیزی کار داریم که واقعی نیست اما شکل واقعی به خودش میگیره و به من القا میکنه که من واقعی هستم. یکی از مهمترین شاخصهای نفس غم هستش. غم همیشه از بهترین محصولات نفس هست. شما با داشتن غم و نفس، که در خیلی جاها دیدیم مولانا نفس و غم رو یکی میگیره، شما غم رو با اندوه اشتباه نکنید. غم با اندوه، غم معنی وسیع‌تری از اندوه داره. من لغت غم رو توضیح میدم، خالی از لطف نیست، شاید کمتر جایی همین لغت ها به این صورت باز میشن، ولی بیانگر اون صحبتیه که من امشب میخوام خدمتتون ارائه بدم که اساساً غم یعنی چی و چرا غم خیلی جاها مترادف گرفته میشه با نفس. باز هم خدمتتون عرض میکنم، غم رو با اندوه یکی نگیرید. غم معنی فراتری داره نسبت به اندوه. اگر مدینه تشریف برده باشید، کسانی که مکه رفتن، در شمال مدینه، بالای مدینه، مسجدی وجود داره. به این مسجد میگن مسجد قمامه. مسجد قمامه داستانی داره. یک زمانی پیغمبر اسلام ظاهرن میرفتن اونجا که نماز عید فطر بخونن و آفتاب سوزانی بوده. یک ابر از ابرهای بسیار دیدید کلفت و سیاه میاد و جلوی آفتاب رو میگیره. به همین خاطر اونجا مسجدی درست میکنن به اسم قمامه. قمام و قمامه یعنی ابر، ابر سیاهی که جلوی تابش خورشید رو میگیره. غم از قمام میاد، در حقیقت ابره، یک ابریه که جلوی تابش وجود انسانی، سرشت انسانی، اون جوهره انسانی رو میگیره و متاسفانه در ذهن انسان اون رو خود میپنداره. به همین خاطر بهش میگیم نفس، به همین خاطر بهش میگیم خود. نفس یعنی خود، سلف. به همین خاطر بهش میگیم خود، نفس. ذهن انسانی این ابر رو، این قمام رو که ما بین خورشید وجودی خودش و ذهنش قرار میگیره و ذهن رو در کنترل میاره، که ما از این به نام فکر نام بردیم و توضیح دادیم منظورمون از فکر چیه، نه لغت‌های مترادفی که ما میشناسیم، و یا به قول قدما و گذشتگان نفس هستش، که این نفس ابریه بین خورشید وجود و بین ذهن انسانی. مولانا با کمال قاطعیت و صراحت میگه تا این ابر وجود داره شادمانی وجود نداره. شادمانی یک توهمه. تا وقتی که این ابر وجود داره انسان خودش نیست. تا وقتی که این ابر وجود داره انسان مرده است. یادتون هست صحبت در حرکت در گذشته و آینده، بحثای زمان، که ما فقط مرده‌هایی هستیم که در گذشته و آینده در حرکتیم، حیات عینی نداریم. این ابر تیره، این غم که بین سرشت ما قرار میگیره، بین جوهره ما قرار میگیره و ذهن ما رو کاملا در اختیار خودش میاره. تمام صفتهای انسانی، تمام صفتهایی که ما داریم در کنترل این نفس قرار میگیرن. دیگه تو نیستی که بر خودت مسلطی، اون چیزی که برات بر تو مسلطه این نفسه، اون چیزی که داره دستورت میده اینه و من خودم رو این میپندارم. تمام صحبت این سر اینه که تا زمانی که این ابر از بین نره، این ابر محو نشه، اون چی که تو بکنی بی نتیجه است. این ابر در حقیقت خودش رو صاحب و مالک ما میدونه. ما برگردیم به خودمون، تمام خصیصه ها و صفت های انسانی رو که داریم، اگر مهربانی داریم، اگر خشم داریم، اگر هر نوع صفت طبیعی که داریم، تمام اینها به وسیله این نفس کنترل میشن و این نفس که در راه بزرگ شدن خودش استفاده میکنه. مدعی گاو نفس توست. در خیلی جاها مولانا دیدیم تو داستانها نفس رو به گاو تشبیه میکنه، نفس رو به اژدها تشبیه میکنه.